میکنم مصدق شریفتون شدم، ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب. جناب قادری، با توجه به تخصص شما در حوزه مددکاری اجتماعی من مزاحمتون شدم. ما داریم سوژه ای رو پیگیری میکنیم در خصوص زنان شدن اعتیاد و لزوم در واقع تجهیز مراکز ترک اعتیاد در واقع خاص بانوان به شاخص های خاص. اگر
بله،
امکان گفتگو وجود داشته باشه بنده چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
بزرگواری، سلامت باشید انشالله. جناب قادری، همونطور که عرض کردم خدمتون، بنده از همدان مزاحمتون میشم. متاسفانه در شهرهای مختلف و در واقع همدان که از همین شهرها مستثنا نیست، طی سالهای اخیر شاهد در واقع شیوع اعتیاد در بین بانوان بودیم و این مهم در واقع لزوم ایجاد مراکز تخصصی ترک اعتیاد رو در واقع برای این بانوان در واقع لازم میکنه و ضرورتش احساس میشه. با توجه به فضایی که شما در حوزه مددکاری اجتماعی دارید، اولا میخوام اشاره بفرمایید به چرایی شیوع در واقع زنان شدن اعتیاد و در واقع چگونگی اون و در واقع راهکارهای پیش روی جامعه و خانواده ها برای این مهم، و در ادامه بپردازیم به مراکز و شاخص هایی که باید داشته باشند و چرایی عدم تمایل خانواده ها برای استفاده از این مراکز رو. هستم خدمتون جناب قادری.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، شماره من از کجا پیدا کردید؟
ما فضای خبرنگاران تخصص های مختلف رو یک گروه خبرنگاران داریم که در واقع استفاده میکنیم از اون دفتر تلفن خبرنگاران و با توجه به تخصص شما به ما معرفی میکنن از سازمان های مختلف.
از حضورتون لحظه من پد شما یک کتابی هم با همین عنوان یک زنان نوشتم مولا.
بله،
بعد البته من یه مطال حقیقتا با اون نشمن یه لحظه اینو سرچ کنیم بعد یه تعداد دقیق تاری خدمت
بزرگ بارید شما. خواهش میکنم.
الان وضعیت شیوعیت در بین خانم ها در همدان یعنی فهمیدی خیلی بالا رفته؟
بله، ما متاسفانه شاهد اون هستیم که در واقع زنان کارتون خواب و در واقع فضای این چنینی در شهر به وضوح قابل مشاهده هست و در واقع از طرفی هم من با بهسیستی که صحبت کردم اشاره میکنن که در واقع مراکزی وجود داره که مردم تمایلی به استفاده از اون ندارن و در واقع بیشتر فضای اون در واقع مخفی کاری میکنن که خانواده هاشون، بانوانشون یا خواهر یا مادرشون بالاخره در واقع معتاد هستند و فضای این چنینی. میخوام علت رو و چراییش رو به صورت کلی در شهرهای مختلف اشاره بفرمایید و به ویژه اگر شناختی هم در ارتباط با همدان دارید اشاره بکنید و در ادامه بپردازیم به در واقع فضای این مراکز و چگونگی اون و اصلا لزوم اون یا در واقع عدم لزوم اون. هستم خدمتتون. یه خورده بلندتر صحبت میفرمایید جناب قادری.
بله، من بهتر صدام.
بله، ممنونم.
ببینید، من با این اصطلاح زنان شدن اعتیاد خیلی موافق نیستم.
بله،
به نظر میرسه که بیشتر یک برچسب یا یک نوع تبعیض آمیز علیه زنان باشه.
بله،
و بنابراین شاید در واقع این نگاه ها رو در واقع بیشتر منفی میکنه و زنان رو در واقع بیشتر مقصر بروز مشکلات و آسیب اعتیاد میدونه.
بله،
در حال حاضر خب آمار هم نشون داده که گرچه اعتیاد در بین زنان در حال افزایشه، اما به نسبت اعتیاد مردان بازم نسبت کمتری دارن، یعنی
بله،
شاید همون مثلا آمار رسمی که چیزی در حدود 90 به 10 هستش، حالا مثلا بگیم که چند درصد اضافه شده باشه، ولی باز هم آمار اعتیاد در بین فقط مردان بیشتره.
بله،
بنابراین این سلامی هم باید تجدید نظر بکنیم به دلیل اون بار منفی که داره.
بله،
و احتمالا تبعیض ها رو شاید علیه در واقع زنانی که سوء مصرف کننده مواد باشن افزایش بده.
بله،
اینه که از این به هم موضوع. بعد مسئله بعد در مورد این که چرا، چون فهم بودید که اعتیاد در بین زنان رو به افزایشه.
بله،
من فکر میکنم به حال اعتیادم به مثل انتخاب پدیده اجتماعی دیگه ای، خب عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی و اقتصادی به حال در تعامل با هم دیگه میتونند مؤثر باشن در بروز اعتیاد. ولی خب عوامل فردی و هم که کاملا مشخص خیلی وقتا کنشگاهی ها یا فقدان به حال مهارت زندگی و اجتماعی در فرد و عوامل دیگه مثل کمبود اعتماد به نفس، بیماری و مشکلات مثل اختلالات روحی روانی مثل افسردگی اضطراب بالا میتونه مؤثر باشه. اما من باورم اینه که بیشتر اون چیزی که در رابطه با مصرف مواد در بین زن مؤثره بیشتر عوامل خانوادگی، عوامل فرهنگی و اجتماعی هستش، یعنی که تاثیر گذاره.
بله،
به عنوان مثال سوابق آزاردیدگی در دوران کودکی یک متغیر مهم و پیش بینی کننده است در بروز اعتیاد زن. خب خیلی از زنانی که سوی مصرف کننده مواد هستند در دوران کودکی قربانی آزارهای جسمی، جنسی و روانی از طرف خانواده هاش می شدند.
بله،
ما زمانی که به حال میشه مدتر صحبت بکنم یا نه؟
بله.
بعد یا زمانی که بررسی می کنیم در مورد چرایی دلیل اعتیاد زنان، شاید 70 تا 80 درصدش به همون عوامل خانوادگی برمیگرده، یعنی نقش همسر معتاد یا مثلا پدر و مادر یا یکی از بستگانشون که اعتیاد دارن.
بله،
من هم پژوهشی چند سال پیش انجام دادم در مورد خانمایی که اعتیاد داشتن به کلینیک‌های تهران مراجعه می‌کردن، دقیقا همین نشون داد که بیش از 80 درصدشون یکی از بستگان درجه اولشون اعتیاد داشت.
بله،
بنابراین خیلی وقتها این مسئله، خب بس نقش در واقع مردان در واقع در بروز اعتیاد برجسته میشه. مردی که اعتیاد دارن و به دلایل مختلفی تمایل دارن که زنانشون هم بنا مواد مصرف کنن، یا یعنی اینکه بدون اینکه دقت لازم بکنن میان توی خونه مواد مصرف میکنن، خب زنان تحت تاثیر قرار میگیرن، ممکن بخوری بشن به اصطلاح.
بله،
و مواد معتاد میشن.
بله،
بنابراین یکی اینه که مدقا مسئله خب فرهنگی و مسئله اجتماعی خیلی به حال در بروز اعتیاد میتونه مؤثر اعتیاد زمان مؤثر باشه. یعنی درست در من اعتیاد در افزایش پیدا کرده، اما میبینیم که در درج از مناطق میزن اعتیاد زنان در بیشتر از مردانه و این تفاوت های جغرافیایی و فرهنگی رو ما باید در نظر بگیریم.
بله،
بله. در این موضوع دیگه به مسائل اقتصاد به هم برمیگرده که زنان خب درصد کمتری یا در واقع از اشتغال به هم دارن، یا خب زنانی که خب خانه دار هستن، درست خب خانه داری اقتصاد خانواده به صورت کلی کمک میکنه، اما موضوع اینه که به خب خانمایی که امکان کار دارن و درآمد به هم مستقل میتونن داشته باشن میتونه خیلی کمک بکنه به پیشگیری از بروز مصرفشون. و اون نقش گروه های همسال هم به باید در نظر بگیریم در بروز اعتیاد، مثلا دختران نوجوان.
بله،
که میتونه خیلی متغیر مهمی باشه و الان هم به نظر میرسه که مصرف مواد محرک مثل مثلا گل ماریجوانا یا مثلا ترامادول این مدرحال رو به افزایش در این دختران.
بله،
و این میتونه که عامل خطر جدی باشه.
بله، جناب قادری، در خصوص مراکز ترک اعتیاد بانوان نظرتون چی هست و آیا در واقع به نظرتون درست هست ایجاد چنین مرکزی، و اگر درست هست چه شاخص هایی رو باید داشته باشه که اون کارایی لازم رو با توجه به اون ظرافت هایی که در واقع همگان بر اون واقف هستن در حوزه بانوان رعایت بکنه که نتیجه این مطلوب حاصل بشه؟
بله، ببینید به نظر میسه که کاملا درسته، اما تحت سری شرایط و الزاماتی. الان ببینید پروتکل های درمانی که نوشته میشه پروتکل های مردان است.
بله،
یعنی حتی هم مثلا برای درمان متادان یا مثلا درمان های اقامتی چرا مردان است؟ یعنی چون ما اصلی داریم برای درمان های مبتنی بر جنسیت.
بله،
یعنی حتما باید در این پروتکل ها جنسیت در نظر گرفته بشه، در حالی که اینجوری نیست. خب به عنوان زنانی که اعتیاد دارن از نظر جسمی، از نظر روحی روانی، از نظر اجتماعی اونتر نیازها و مشکلاتشون متفاوت با نیازها و مشکلات مرد هاست.
بله،
ببینید حتی ببینید مثلا ما یه سری بهان حتی موانع داریم برای مراجعه کردن این زنان به مرکز درمان اعتیاد.
بله،
خب این موانع متعدده، خیلی وقتا این موانع از جنس موانع فرهنگی اجتماعی هستند. به عنوان مثال برای حضور درمان اعتیاد، خب ما اکثر مراکز درمانی سرپایی داریم، یعنی خانم هایی که روزانه مراجعه میکنن به کلینیک های درمانی میکنن و دارو دریافت میکنن.
بله.
یک سری مراکز کاهش آسیب داریم، زنانی که رفتارهای پرخطر دارن
بله.
مراجعه میکنن به این دی آی سی ها و حالا خدمات درمانی دریافت میکنن. و هم مراکز اقامتی یا کمپ ها و هم ما داریم که کمپ های ماده 16 چه کمپ های ماده 15 هم
بله.
و یه مثلا مراکز کمپ های دیگه ای که میتونن به هم مراجعه بکنن. چیزی که وجود داره به نظر میرسه که ما با این مشکل و چالش مواجه هستیم که پیرامون زنان به مصرف کننده مواد برای حضور در مرکز درمانی اعتیاد نهایی موانع فرهنگی وجود داره. به میزان بیشتری این زنان در معرض تبعیض قرار دارن، به میزان بیشتری در معرض برچسب خوردن هستن و حتی خیلیشون به هر حال ممکنه دسترسی محدودی داشته باشن، این از ترس اینکه مورد اذیت آزار قرار بگیرن به این مراکز مراجعه نمی کنند، یا اینکه خب همواره به احتیاط یک زن خب پیش میبرد بیشتر به احتیاط یک مرده.
بله.
این نشه به هر نگاه مرد سالارانی هستش به هم نسبت به این موضوع وجود داره. یک زنی که احتیاط داره به میزان بیشتری ممکنه در معرض آسیب و خطراتی مثل خطر تعرض و بیخانمانی و به حال مشکلات جسمی قرار بگیره تا یک مردی که اعتیاد داره. بنابراین این به حال موضوعاتی هستن که باید چون به حال پروتکل ها در نظر گرفته بشن که نیست. اما این یک بوده قضیه است. یک بوده قضیه دیگه هم اینه که پرسش اینه که آیا در مرکز درمانی یک فرایند درمان اتفاق میفته؟ من به نظر میرسه که نه. یعنی مثلا الان چون ببینید درمان صرفا درمان دارویی نیست، یا درمان صرفا اینکه یک فرد قامت داشته باشه توی یک کلینیک یک مرکز درمانی نیست، بلکه طیف گوناگونی از خدمات درمان دارویی تا درمان های روانشناختی تا حمایت ها و پیگیری های اجتماعی، این بوده قضیه در داخل مرکز حضور در جلسه گروه درمانی ارزیابی دقیق وضعیت فرد تفکیک در خود این افراد.
بله.
بعد تا زمانی که مسئله مهم دیگری که در واقع پزشک ترخیص اگر لازم باشه تو این زمینه هم جزئیات خدمتتون بدم.
بله هست جناب قادری، ما هر آنچه که شما لازم بدونید که در واقع بتونه تو این فضا کمک بکنه در خدمتتون هستیم و منعکس میکنیم. بفرمایید.
بله. ببینید یه موضوع اساسی که ما داریم اینه که این مفهوم یک در واقع اشتباه سطح کلام بود یا استراتژیک بود که به هم مراکز درمان اعتیاد رو به افراد بهبودی یافته دادن.
بله.
یعنی کمپ ها رو دادن. این
بله.
خب افراد بهبودی یافته، خب این درسته، ما الان مدیر انجمن معتادین گمنام داریم به نظر موفق بوده در جنس ناخیر از افراد، ولی این که یک مرکز درمان شما بسپارید یعنی مدیر عاملش یک فرد بهبودی یافته باشه.
بله.
ببینید که مثلا درمانی از علمی قابل پذیرش نیست.
بله.
نه اینکه این افراد حذف بشن، این افراد به عنوان که منبع کمکی حضور داشته باشن،
ولی بله.
این افراد بین از تجربه دانش تخصص کافی برای مدیریت مرکز درمان اعتیاد برخوردار نیستند.
بله.
و بنابراین به حال ما من فکر میکنم خیلی نیاز به تجربه نظر در این سیاست وجود داره که این مراکز به افرادی داده بشن مجوزش که افرادی باشن که اول خب به خودی افته نباشن.
بله.
بعد دوم این که حتما تخصص دانش لازم رو داشته باشه، بعد در اون مراکز ببینیم که چه اتفاقی میفته. من به نظر میرسه که آگاهی وجود نداره که چه اتفاقی داره میفته. مراکز نگهداری از بیماران چه منفعی نمیکنه، چه زنان چه مردان تبدیل فقط مراکز نگهداری شدن، یعنی اساسا اون فرآیندی که باید اتفاق بیفته در مورد درمانشون، درمان روانشناختیشون،
بله.
درمان جسمی، گروه درمانی و درمانی پیگیری های عالمه مددکاران اجتماعی.
بله.
و حتی اینکه خب خیلیشون به حال توضیح متادون دارن در این مراکز.
بله.
هیچ به حال برنامه درست و دقیقی برای مدیریت این درمان متادون در این مراکز وجود نداره.
بله. و در واقع بیشترشون بعد از اون هم معتاد به متادون میشن و این ادامه پیدا میکنه و در واقع فضای این چنینی.
بله دقیقا. یا مثلا خود اون ازیره به ما پزشکا چقدر آیا این افراد توسط پزشک ویزیت میشن، مثلا 200 تا 300 مریض آیا دیده این افراد ویزیت میشن یا نه، فقط ویزیت ها سوریه و اتفاقی نمیفته. ببین من نمیخوام بگم که همه مراکز اینجوری هستن، ولی به همین چالش هایی که هست
در واقع
به
پاسخی داده نشده به این مباحث در واقع.
بله دقیقا. بعد خب نظارت هم ببینید، نظارت که به هم صورت میگیره، خب درسته مرحله اتفاق میفته، خیلی وقتا بازدید ها انجام میشه، اما ببینید ما شاهد از یک آزار به حال نفرات هستیم تو مراکز و شب کمتر به بناخب صحبت های افراد گوش داده شده که چه اتفاقاتی میفته. ببینید حتی ما توی ارزیابی هامون درست عمل نمی کنیم که شاید به نتیجه رسیده. این مستلزم اینه که واقعا دقیق بشیم در اون فرایندی که داره توی این مراکز اتفاق میفته. یعنی فقط اینجوری نباشه که خانواده ببینید خیلی وقت کلی هزینه می کنن، یا خود مثلا دولت ببینید برای کلی مثلا میاد بهتون مال هزینه می کنه بابت پرداخت پولی که به این مراکز اقامتی میده که این افراد حضور پیدا بکنن. ولی سوال اینه که از نظر هزینه اثر بخشی چقدر این پولی که داره صرف میشه پس به خود این افراد میشه و چقدر تو اون فرآیند درمان خرج میشه. من اعتقاد دارم به میزان خیلی خیلی کمی. و حتی یک نکته به نظرم وجود داره، به نظرم باید گردش مالی هم گرفته بشه از پولی و خروجی به حال پول هایی که وارد این مراکز میشه و از خب حساب به حال این افراد نمیدونم این چون مثلا خب شفافیت هم اهمیت داره در حوزه اعتیاد. الان چیزی که وجود داره گردش محال مالی اعتیاد در کشور چند سال پیش 30 میلیارد دلار بود. خب برای بخش عمده به سمت درمان سوق پیدا میکنه، اما آیا در واقع این مثلا در واقع چقدر وارد چقدر در واقع به بهبود این افراد کمک میکنه؟ چقدر این افراد از این منافع از این پول در واقع سهم میبرن و بعدا میتونن به خود درمانشون حفظ بکنن؟ این یه مورد از پرسش هایی هست که باید بهش پرداخته بشه چون اهمیت داره. بعدا این پرسش ها شاید کمک بکنه به این که ما به یک سازوکار درستی دست پیدا بکنیم که این آنطور برحال با دقت بیشتری برحال با آگاهی بیشتری بیایم در واقع این مراکز مدیریت رو اداره بکنیم.
بله دست شما درد نکن استاد، ممنونم از توضیحات خوبتون. اگر خودتون رو کامل معرفی بفرمایید ممنون میشم، من بیش از این مصدق اوقات شریف شما نباشم.
من یک نکته خیلی خدمت بکنم که شاید لازم باشه که من برام تو گزارش بفرمایید.
بله
ببینیم درمان اعتیادی چی هست، یعنی بله. از در ورود یک فرد یک مرکز درمانی تا حضورش و تا از ترخیصش
بله.
و حمایت های خانوادگی و حمایت های اجتماعی برای اینکه فرد درمان خوبی در واقع داشته باشه باید حتما تو این ما این زنجیره رو به درستی ببینیم، تشخیص بدیم.
بله
و مثلا در مورد زنان برامون با توجه به مشکلات مسائل عمده‌ای که دارن خیلی وقتا مثلا نگهداری از فرزندشونه، بعد ممکنه بازگشتش به خانواده خیلی دشوار باشه یا حتی ممکنه بازگشت با مشکل سری مواجه بشه.
بله.
هرچند که خود سازمان بهزیستی یه تحقیق و طرح مدیریت مورد در دست اقدام داره که داره حالا یه بخشی از اون موضوع پوشش میده، اما خیلی دقیق شدن فراگیر نیست.
بله.
اما پس ما باید در واقع نگاهمون نسبت به درمان اعتیادی نگاه زنجیره‌ای باشه که بعد از اینکه ترخیص میشن اینها یک فرایند قرار بگیرن در مورد مسئله اشتغالشون در ارجاعشون به خانواده است.
بله.
پیگیری های مستمری که در رابطه با وضعیتشون باید صورت بگیره. من فکر می‌کنم اگه واقعا ما این نگاه چرخه و یک دقیقه کل در نظر بگیریم احتمالا بشه در واقع امیدوار بود که درمان درستی بگیرن.
انشالله متشکرم استاد. سلامت باشید. انشالله خرسند شدم از گفتگویی که داشتیم. من انشالله در آینده هم باز هم مزاحم شما خواهم شد و استفاده میکنیم از در واقع تخصص شما تو این عرصه. استاد اگر خودتون کامل معرفی بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. من دکتر سلمان قادری هستم، مرکز اجتماعی و پژوهشگر حوزه به هم مسائل اجتماعی، چون من دیگه بخشیم حوزه مسائل اعتیاد بوده در حوزه خودکشی و موضوعات دیگه هم نظر دارم.
خیلی متشکرم، ممنونم، بزرگوارید، استفاده کردم استاد، ممنونم.
اگه احتمال منتشر شد ممنون میشم.
چشم، براتون میفرستم. همین شماره تماستون واتساپ داره براتون ارسال بکنم؟ چشم، حتما میفرستم براتون. ممنونم، خدا نگهدار شما باشه. خداحافظتون.